أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. قبل از اینکه مسئله اعتصام عمومی و اجتماع همگانی دین را مطرح بفرماید، مسئله تقوا اون هم خالصترین و صافترین مرحله تقوا را بازگو کند تا هم با گذشته در ارتباط باشد و هم با آینده. هم با آیات و گذشته ارتباط خوبی دارد و هم با مسئله اعتصام. مطلبی که درباره حق تقات هست این است که وقتی چیزی را قرآن امر کرد، اون چیز یک خالصی دارد و یک مشوبی. از اون خالص گاهی به صورت خالص، گاهی به صورت واسب یعنی تمام یاد میکند، مثل دین که فرماد لله الدین الخالص یا لله الدین واسبن. واسب یعنی تام، فراگیر. همه اقسام و شؤون دین باید محفوظ بماند. یکی ناظر به کم است که واسبن عهده‌دار اوست، یکی ناظر به کیفیت است که اخلاص است که لله الدین الخالص ناظر به اوست. واسب و خالص دین میشه حق دین. در مسئله جهاد این اصل کلی را پیاده فرمود، در مسئله تلاوت اصل کلی را پیاده فرمود، در مسئله معرفت این اصل کلی را پیاده کرد و در مسئله تقوا هم این اصل کلی را پیاده فرمود. پس اصل کلی این است که تمام دین کمن و کیفن لله باشد، که لله دین و واسبا یا علی لله دین الخالص. دین چون مجموعه احکام به حکم الهی است، شامل اصول و روح هم خواهد شد. وقت این اصل کلی که کمن و کیفن مال خداست، اون را در موارد خاص به عنوان نمونه ذکر فرمود. ساده ترین مرحلهش مرحله تلاوت است و عالی ترین مرحلهش مرحله معرفت است. بین این مرحله تلاوت که نازل است و اون مرحله معرفت که عالی است، مرحله تقوا، مرحله جهاد و امثال ذلك که مسائل اخلاقی یا مسائل عملی است، فاصله است. در این چهار نمونه دو نوع، یک نمونش که مربوط به معرفت بود در بحث دیروز گذشت، اما آنچه که مربوط به نازل ترین درجه این نمونه است همون مسئله تلاوت است. آیه 121 سوره بقره که قبلا بحثش گذشت این بود: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حق تلاوت همون ترتیل هست، آشنایی به کلمات و حروف هست، حضور قلب داشتن است، اعتقاد به معنا پیدا کردن است، متخلق به اوصاف اخلاقی آیه شدن است و عمل کردن. اینا میشه حق تلاوت. ولی نازل ترین درجهش هم اون ترتیل لفظی است تا اون مراحل بالاتر را که به همراه دارد. این مرحله تلاوت. مرحله معرفت که فرمود به ما قدر الله قدره، گرچه این نفی معرفت کرده است، فرمود اینها که منکر قیامتن، منکر رسالت خاصن، اینها خدا را اونطوری که باید نشناختن، ولی چون در مقام بیان حد است نقطه مقابلش را اثبات میکند، یعنی مؤمنین خالص و موحدان کسانی هستند که قدر الله حق قدره. زیرا اگر مؤمن موحد هم جزء قدر الله حق قدره نباشد، کافران منکر وحی یا قیامت هم حق قدر الله حق قدره نباشند، پس فرقی ندارد. قهرن یه عده‌ای هستند که قدر الله حق قدره اونها که منکر وحی و رسالت خواستن، اونها ما قدر الله حق قدر ازغال و ما انزل الله علی بشر من شی، یا اونها که منکر قیامت هم در باری اونها خدا میفرمود ما قدر الله حق قدر. این اگر خدا را میشناختن میدانستن خدا کار عبث نمی کند، این نظام را یاوه خلق نکرد و نمی کند، یقینا هدفی برای نظام هست و هو المعاد. خب پس عالی ترین درجه این حق مسئله معرفت است. یه عده هستند که قدر الله حق قدره، حق قدره هم یعنی اون طوری که باید بشناسند میشناسند، بقیه که قابل شناخت نیست جز تکلیف هم نی. نه ایمان همین مسائل اوصافی و اخلاقی است، وگرنه اول الدین معرفتو، بله یعنی ریشه، نه اول یعنی نازل ترین مرحله. نه ورع جزء اوصاف است، معرفت جزء عقاید هست، اول عقیده است بعد اوصاف است که اخلاق می شود بعد اعمال. اون یه انتهای نسبی است. بعد اینکه فرمود اول دین معرفت حق است، چه در خطبه نه چه در سایر خطب، اول یعنی ریشه و اساس معرفت است. اونگاه در بین این اوصاف میفرمان انتها، یه انتهای نسبی هم هست نه نفسی. پس در باری در محور اخلاق مطرح است اولا، اون هم یه انتهای نسبی است ثانیا. غرض آن است که نازل ترین درجه که در باره او مسئله حق به کار رفت جریان تلاوت است که فهمد یتلونه حق تلاوته، که از ترتیل شروع می شود داخل. عالی ترین درجه هم درجه معرفت است. البته اون ما عرفنا که حق معرفته سر جاش محفوظ است و هر دو مطلب را در اون خطبه معروف نهج البلاغه جمع می بینیم که است امیر سلام الله علیه فرمود لم یسل العقول به تهدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی به عقول اجازه اکتناه نداد که خدا را کنهن بشناسن، ولی اون مقداری هم که بر عقول شناخت خدا واجب است اون مقدار را محجوب نکرد، که هر دو بیان را در اون خطبه جمع فرمود لم یسل العقول به تهدید صفته برم یحجب ها عن واجب معرفته. خب پس نازل ترین مرحله همین آیه 121 سوره بقره است که یتلونه حق تلاوته. عالی ترین مرحله مرحله معرفت است که قدر الله حق قدره که بالملازم اثبات می شود. بین اینها هم مراتبی است در باره نوع فضائل اخلاقی که چند نمونه را قرآن بازگو کرد. یکی مسئله جهاد است، جاهد و فلله حق جهاده. یکی درباره تقواس اتقوا الله حق تقاته. اینها به عنوان مثال و نمونه ذکر می شود. اقیم الصلاه حق اقامته ها، آت الزکا حق ایتائه ها و امثال ذلک. در همه موارد این هست. مطلب دیگر آن است که این یتلونه حق، مطلب دیگر این است که این که فرمود اتقوا الله حق تقاته، چون تکلیف ما لا یطاق قبیح است و از ذات اقدس اله صادر نمی شود، ممتنع الصدور عن الله است نه ممتنع الصدور علی الله، پس در همه این تکلیف ها که به صورت عموم یا اطلاق بیان می شود یک مخصص یا مقید لبی متصل در کنارش هست. این چنین است که ذات اقدس اله به محال امر بکند. این یک مطلب. و اون مسلقات حاکم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها و امثال ذلک، اونها هم حاکم بر همه اطلاقات و عمومیان که اگر چون چه بخواهن ما فوق قدرت را شامل بشون محکوم این اطلاقات. این هم دو مطلب. قهرن دیگر نیازی نیست که آیه نازل بشود بفرماد اتقوا الله ما استطعتم، که این مستطعتم بشود مقید اطلاق حق طغات، و حق طغات مثل اطلاق داشته باشد محال و غیر محال را بگیرد، بعد مستطعتم مقید اون اطلاق باشد. یه همچه چیزی رو فن اصول نیست. بله، این همون اسلام خالص است که بله مسلمون قرار کردن، این همون اسلام خالص است نه اسلام مصطلح. اونها که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، برای اینکه لما یدخل ایمان فی قلوبکم، این در حقیقت استسلام است نه اسلام مصطلح. در نهج البلاغه هم راجب عده ای از اهل کفر و نفاق فرمود اینا که ایمان آوردن ما اسلمو بل استسلمو، اینا تسلیم شدن مسلمان نشدن، ما اسلمو بل استسلمو. بله همون درست است، همون درست است، بله اون درست است. یعنی از اقرار و تصدیق شروع می شود تا به عمل، اون معنی اسلام است. اما اینهایی که لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اینا استسلمو و ما اسلمو، فرمود به ما اسلمو بل استسلمو، و کفر در ضمیر اینها مستتر است. اینها را قرآن فرمود که قولوا اسلمنا. اما این اسلامی که ابراهیم خلیل دارد به این که ما مسلمیم، خدا فرمود که کان من المسلمین کان مسلمان، یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در باره او دعای قرآنی آمده که انا اول المسلمین، این همون اسلام خالص است، این همون اسلام قرآنی است که در بعد عقیده و اخلاق و عمل انسان دین خالص و واسب را حفظ بکند، این میشه مسلم واقعی. در عرف ما بین مسلم و مؤمن فرق است. در قرآن کریم هم وقتی که مقابل هم قرار میدن، چون تفصیل قاطع شرکت است، از اونها دو درجه استفاده میشود، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، اینا از هم جدایند. اما در این گونه از موارد همون اسلام خالص است که انبیا داشتن، خلیل حق داشت، هو سماکم المسلمین من قبل، و خودشم کان حنیفا مسلما، و اولین مسلمان وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. بنابراین اون چی که در باره تقوا یاد شده است، این چنین نیست که شامل درجه محال و ممکن بشود بعد ما نیاز داشته باشیم به تخصیص، این طور نیست. مطلب دیگران است که گرچه در خلال سخنان مرحوم شیخ طوسی احتمال نسخ داده شد، اما همونطوری که بعضی از بزرگان امامیه از مرحوم شیخ تعجب کردند که شما که به همه این اصطلاحات واقفید و خیلی از این اصطلاحات را دیگران از شما فرا گرفتن، دیگر مناسب نبود شما احتمال نسخ بدید که آیه سوره تغابن یعنی اتقوا الله ما استطعتم ناسخ این آیه اتقوا الله حق تقاته باشد، برای اینکه این یه راه دیگری دارد، اون راه دیگری دارد، و اگر هم باشد مبین است نه ناسخ، احتمال نسخ روا نیست. این چه نیست که اتقوا الله حق تقاته شامل محال و ممکن هر دو بشود بعد نسخ بشود، یعنی این تخصیص رو شما نسخ بنامید، این طور نیست. و این گلهی که از مرحوم شیخ طوسی دارم بازگشتش به همون تخصیص است، یعنی این تخصیص را که شما قبول کردید نباید قبول میکردید، بل اینکه این آیه اطلاق ندارد که بگوید چه محال چه ممکن هر دو زیر پوشش امر است، بعد اتقوا الله ما استطعتم مخصص این عموم یا مقید این اطلاق باشد. گرچه در نزد قدما احیانا نسخ بر تخصیص اطلاق می شد و شاید اونها که گفتن اون آیه سوره تقابل ناسخ است منظورشون همین تخصیص باشد و شاید اون چرا که مرحوم شیخ در تبیان فرمود این آیه منسوخ به آیه سوره تقابل هستم منظورش تخصیص باشد، ولی نقدی که هست آن است که این آیه اطلاق ندارد تا با آیه سوره تقابل تخصیص پیدا کند. و تمام محور بحث کلمه حق تقاطی هست، نه جمله قبل نه جمله بعد، نه درباره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله توهم تخصیص و نسخ است، برای اینکه در خیلی از موارد این آیه است، و نه درباره جمله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر گفته می شود سخن از تخصیص و نسب میاد فقط روی همون یک کلمه حق تقاطی هست، یعنی حق و تقوا، وگرنه جمله قبلش در موارد دیگر هست، جمله بعدش هم در موارد دیگر است. مطلع بعدی آن است که بله او رو چون از عیاشی نقل میکنن و روایت عیاشی هم فاصله تا ابی بصیر مشخص نیست، اون روایت معتبر هم نیست تا بتواند یه مسئله عظیم کلامی یا اصولی را با یه روایت ضعیفی اثبات میکنن، لذا اون را احتراما نقل کردن و بر اساس اون معشی نکردن. ملاحظه فرمودید روش مرحوم علامه در تفسیر این است که اول خود آیات رو مطالعه میکنن، بعد در کنارش سنت معصومی رو مطالعه میکنن، اینها رو جمع‌بندی میکنن، با عینک عقل هر دو را میبینن، بحث‌های فلسفی را اصلاً دخالت نمیدن، اما سعی میکنن حرفی برخلاف عقل نزنن، نه اینکه رو اصول عقلی توجیه کنن نظیر تفسیرهای فلسفی بعضی از مفسران، حرفی برخلاف عقل نمیزنن، اصطلاحات عقلی را در تفسیر راه نمیدن، اما عاقلانه قرآن و استرس را میبینن، عاقلانه و حکیمانه میبینن، نه اینکه بر اصطلاح حکمت و فلسفه حمل کنن. لذا در نوع روایات اساری روایات رو تا اون بحث تفسیری ذکر میکنن و در بحث تفسیری میفرمان کما سیجی او تو بحث روایی میفرمان هازا ما تقدم، دیگه شرح نمیکنن، گرچه به عنوان بحث به عنوان بحث اون روایی است اما خیلی مفصل در روایات بحث نمی کنن. این چه نیست که اول آیه را معنا بکنن بعد برن به سراغ روایات، این دوتای بی هم هرگز حدیث لن یفترقا را عمل نمی کند، این دوتای بی هم هن. هر دو افتراق پیدا کردن، نه اینکه اول قرآن را ببینن این را معنا کنن بعد هم روایات رو ببینن این رو معنا کنن و جمع‌بندی نکنن، این دیگه لنگفترقا نشد. قرآن را میبینن روایات رو میبینن، قرآن را با روایات، روایات با قرآن، که لنگفترقا در این منظار و دیدگاه محفوظ باشد، بعد دست به قلم میکنن مینویسن. لذا در بین احتمالات فراوانی که میدن اون این احتمال رو تقویت میکنن که با روایت هماهنگ باشد، مفهوم کما سیجی تو بحث‌های روایی فهمون هازا ما تقدم، و احتراماً بعضی از روایات رو هم ذکر میکنن گرچه در تبیین یک آیه نقشی نداشته باشد، برای اینکه روایت ضعیف است. اینها در درس هم همینطور بود، در درس حدیث روایات را که میخوندن نوعاً احادیث را میخوندن که اسامی این آیونی که زحمت کشیدن نام اینها هم برده بشود، با اینکه بعضی از اینها برای ما شناخته شده نیستند، یا واقعا ضعیفند یا وساقت اونها برای ما احراز نشد. این بهار را که تدریس میکردن معمولا اسناد را میخوندن، یه روح ممتازی داشتن رضوان الله تعالی علیه. اونا هم گفتن که گاهی تخصیص را میگن نسخ، قدما این چنین بود، نسخ در مقابل تخصیص نیست، اگر نه بعید مرحوم شیخ طوسی که خیلی از این اصطلاحات از ایشون به دیگران رسیده مطلب رو آگاه نباشند، بل احتمال بدن به این که آیه سوره تقابل ناسخ این آیه است، که مثلا این آیه محال و ممکن هر دو را شامل بشه بعد نسخ بشه، به حالی که چی نیست. اگرم باشه تازه تخصیص است. اشکالی که هست اینه که تخصیص هم نیست، برای اینکه این آیه محل بحث که در سوره آل عمران است اصلا اطلاق ندارد. مطلب بعدی آن است که این ولا تموتون الا و انتم مسلمون در مقابل کسانی است که ماتوا و هم کفار، عده کافرن میمیرن عده مسلمان میمیرن. تمام تلاش این است که انسان با چه حالی بمیرد، با هر حالی که مرد با همون حال محشور میشود. عمده آن است که انسان حسن خاتمه داشته باشد، با ایمان بمیرد. این که فرمود لیست توبتو للذین یعملون السوء کذا و کذا و کذا ثم اذا حضر احدهم الموت قال ان توبت الان وللذین یموتون بهم کفار. در مقابل یه عده‌ای که ماتوا بهم کافرون یا یموتون بهم کفار به ماها دستور میدهد که ولا تموتون الا و انتم مسلمون. و همونطوری که اتقوا الله حق تقاته درجات فراوان را زیر پوشش گرفته است، لا تموتن الا و انتم مسلمون هم درجات فراوان را زیر پوشش دارد. مهمترین درجهش بعد از معرفت حق تعالی و اعتقاد به وحی و رسالت مسئله امامت و ولایت است که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن. بعد میرسد به مراحل نازله. مراحل نازله هم در ترک واجب، اگر کسی مدیون بود و وصیت نکرد و با اون حال مرد، من مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیه. از این نازلتر و رقیقتر این که اگر کسی دینی بر عهده نداشت وصیتش واجب نبود اما اون وصایای مستحبی را ترک کرد، مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیه. خب گاهی انسان با ترک یک مستحب مرگش مرگ جاهلی است، گاهی هم با ترک معرفت مرگش مرگ جاهلی است و بین هما هم متوسطات. این است که برابر همون تقوا موت با اسلام هم درجاتی دارد. لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی موتتون موت جاهلی نباشد، همونطور که اتقوا الله حق تقاته. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این سه سخن درش است. یکی اتقوا الله حق تقاته یعنی چه، یکی لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی چه، یکی جمع‌بندی این دو جمله چه حاصلی را به همراه دارد. قهرن لا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی لا تموتن الا و انتم اتقیتم الله حق تقاته. روی این حساب اون وصایای مستحبه هم مشمول من مات بلا وصیت مات میتتن جاهلیه خواهد بود. اون وصیت واجب هم هست، اگر کسی ولیش را نشناسدم امام زمان اجل الله تعالی فرجهش نشناسدم همینطور است، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیتن. قهرن اتقوا الله حق تقاته شامل همه این مراحل خواهد شد. نه تشریعی، چون در بحثی روز اشاره شد به این که نهی از مقید متوجه اون غیر است، وگرنه تکوینن که موت امر حیات نهی بر نمی دارد. در سوره مبارکه انعام هم بازگو فرمود این مطلب را که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر همه شؤون انسان لله باشد این یموت و مسلمن، وقتی مسلمن مرد مسلمن محشور می شود، چون انسان با هر وضعی که بمیرد با همون وضع محشور می شود. و اگر چنون که موتش موت جاهلی بود جاهلن محشور می شود. حالا حشرش هم درجاتی دارد، عده‌ای با انبیا و اولیا محشورن، عده‌ای هم با علمای ربانی محشورن، عده‌ای هم با صدیقین و صالحین در بین اوساط محشورن، عده‌ای هم مراحل ضعیف‌تر. بنابراین این چنین نیست که اگر به ما گفتن من مات بلا وصیه مات میتتن جاهلیه فوراً بگوییم این مخصوص وصایای واجب است، نه، بلکه وصایای مستحب را هم میگیرد، چون جاهلیت درجاتی دارد. برای اینکه لا تموتن الا و انتم مسلمون در قبال اتقوا الله حق تقاته قرار گرفته و چون در کنار او قرار گرفته همون بار را حمل میکند، یعنی لا تموتن الا و انتم مسلمون حق الاسلام. حق اسلام همین است که در موارد گوناگون بیان شد. یکی از چیزهایی که عده‌ای حقش رو عمل نکردن همون رهبانیت است که در سوره مبارکه حدید می‌فرماید به این که ما بر اینها این رهبانیت را واجب نکردیم، یعنی بر مسیحیت. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانیت ابتدعوها، رهبانیت را خود اینها پدید آوردن. ما کتبناها علیهم، ما بر اینها لازم نکردیم اصلا. اما در کنارش این الا ابتغا، این نسبت به اصل رهبانیت استثناء منقطع است، نمتصل. بعد فرمود فما رعوها حق رعایتها، اینا اون طوری که باید مراعات میکردن مراعات نکردن. این فما رعوها حق رعایتها شرح میدهد که مثلا اتقوا الله حق تقاته یعنی مراعات تقوا کنید حق الرعایه، جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی مراعات جهاد کنید حق الرعایه. حق الرعایه است یعنی رعایتا حقیقیه، که این اضافه صفت به موصوف است. اتقوا الله حق تقاته یعنی تقوا حقا، یا یسلونه حق تلاوته یعنی تلاوتا حقا، یا فما رعو حق رعایتها یعنی رعایتا حقا، یا جاهدو فی الله حق جهاده یعنی جهادا حقا. این اضافه های صفت موصوف است. اونجا را قرآن کریم فرمود خودشون پدید آوردن، ما بر اینها لازم نکردیم. ولی همه اون روشی که خودشون پدید آوردن اگر بهش عمل می کردن به فضیلت می رسیدن، اما به او عمل نکردن. اما رهبانیت به معنای گوشگیری و انزوا، این رهاورد هیچ پیامبری هم نیست. در بعضی از آیات قرآن کریم به ما میگوید مسلمونا، همونطوری که مسیحی ها قیام کردند و پیروز شدن، شما پیروز بشید. این مسئله مبارزه علیه ستم و جنگ علیه کفر و اینها رو قرآن یک اصل میداند که همه انبیا با این اصل مردم را رهبری کردن. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این آیه پایانی سوره مبارکه صف که اصلا سوره جنگ است به ما میگه مسلمان ها جنگ و از مسیحی ها یاد بگیرید. همونطوری که عیسی علیه السلام به حواریین گفت کی من را یاری میکند، حواریین گفتن ما، شما پیغمبرتون را یاری کنید. اونا قیام کردن، ما اونها را کمک کردیم در برابر بنی اسرائیل کافر، اینا پیروز شدن. این چنین نیست که حالا اون چرا که واتیکان میگه یا کلیسا میگه این مسیحیت باشد. این واقعا مسیحیت محرف است. هرگز روح مطهر مسیح به این مسیحیت تحریف شده رضا نمیدهد. وقتی قرآن به ما میفرماید جنگ و از اینا یاد بگیرید، معلوم میشه اینا جنگ دارن دیگه. و اولین حرف مسیح همون تصدیق روش موسی کلیم است. بله، اما رهبانیت غیر از راهب داشتن است. راهب داشتن نه یعنی کسی که کاری به هیچی ندارد. به دلیل همین آیه اون آدم منزوی که دنیا او را طلاق داد، نه او دنیا را طلاق داده باشد، او راهب نیست. برای اینکه همین آیه میگد که این راهبان چرا نهی از منکر نکردن، معلوم می شود راهب باید این کار را بکند دیگه. همین آیه معلوم می شود اون که میگه به من چی و میگه به تو چی، او هیچ چیست، راهب نیست اصلا. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، خب چرا جلو اینا را نگرفتن؟ بسیار، پس معلوم شه کردن. در یک قسمت دارد که لولا ینها هم ربانیون، در بخش دیگر دارد به این که چرا ارو بقیت من الناس، اینا که ذخیره مردمیان چرا قیام نکردن. و همه این آیات نشون میدهد که راهب آن است که جلوی منکرات را بگیرد، این میشه راهب. اون کی میگه به من چی یا میگه به تو چی، این راهب نیست. این همانت که فما رأوه حق رعایتی ها، اگر حق رعایه بود، یعنی اون طوری که وظیفه رحمانیت بود عمل میکردن، خدا پاداش خیلی به اینها میداد. فرمود به این که فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم اما و کثیر منهم فاسقون. خب اونها که به وظیفه عمل کردن ماجور بودن، اما کثیر از اونها راه دیگر را طی کردن. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مشابه همون حق جهادهی، حق تلاوتهی، حق رعایتها و امثال ذالک است. یک بار زائدی داشته باشد که محال عقلی را بگیرد تا احتیاج به نص یا تخصیص داشته باشد، این چنین نیست. منتها راهی که سیدن استاد رضوان الله طی کردن این راه خوبی است که این آیه مقصد را بیان میکند و آیه سوره تغابن راه را. خب حالا که مقدمه سخن را گرچه خودش نتیجه بحث‌های قبلی است بیان فرمود که اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اونم فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، البته و من یعتصم بالله فقط هدی صراط مستقیم، اون دستور نیست که به همه بدن، گرچه کم و بیش یه همچی دستور رسیده است. اما واعتصموا بحبل الله جمیعا که دعوت به وحدت میکند، معناش این نیست که همه شما به حبل خدای، به تناب الهی، به این سبب متصل بین الارض و السما تمسک بجویید. حبل که تناب است، از اون جهت او را حبل میگویند که رابط هست، و سبب را هم حبل میگویند، پیمان و عهد را هم حبل میگویند. در یکی از جنگ ها کسی بسته امیر سلام الله علیه عرض کرد که بین ما و بین فلون قبیله ان بیننا و بینهم حبلن، حبل یعنی تعهد، تعهد را میگن حبل، سبب را میگن حبل. چون در القاب هست حجت سلام الله علیه است که این سبب المتصل بین الارض و السما، این حبل است، اینا حبل الله متینن. خب پس دین، قرآن، ولایت، اینا که شؤون این یک حقیقت واحد است، اینا حبلن. این کریمه میفرماید به این که شما، همه شما با هم این حبل الله را تمسک بجویید، نه همه تون مسلمان باشید، همه تون اهل قرآن باشید، همه تون شیعه باشید، همه تون ولایت داشته باشید، این یک گوشه کار است. همه تون این چنین باشید، با هم این چنین باشید، نه بی هم. الان اگر 1 میلیارد مسلمان روی زمین زندگی میکند، همشون آدم خوب باشن، همشون اهل قرآن و دعا باشن، همشون اهل نماز باشن، هیچ کدوم به این آیه عمل نکردن، چون این آیه 2 قید را به همراه دارد. میفرماد همه تون با هم تمسک بکنید، نه تک تک. مثل این که اگر 1000 نفر در یک مسجدی هستن، همشون نماز خوندند، ولی وظیفه این بود که اقیم الصلا جماعتن، هیچ کدوم به این وظیفه عمل نکردن. چون اقیم الصلا جماعتن معناش این نیست که همه تون نماز بخوانید، بلکه معناش اینه که همه تون با هم نماز بخوانید. این مسئله مهم را با 2 تأکید ذکر فرمود، و اعتصموا بحبل الله جمیعا، این جمله اسم فعل امر، و ولا تفرقوا، یعنی لا تتفرقوا، اینم نهی. مطالب مهم را گاهی به خودش امر می شود و از خلافش نهی می شود. محرمات مهم گاهی از خودش نهی می شود، به خلافش امر می شود. ولی مطالب عادی خب بالاخره فقط به خودش امر می شود، یا اگر حرام است از اون نهی می شود. اینجا با دو جمله مسئله را تثبیت کرد که با هم مسلمان باشید، با هم اهل قرآن و اطرت باشید، نه همه تون اهل قرآن و اطرت باشید. تمام مشکل در این است که همه ممکن آدم خوب باشن، اما همه بی هم آدم خوبی هن، نه با هم. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فی الاعتصام بحبل الله. پس اگر همه آدم خوبی بودن اما فرادا، این تفرق کردن در اعتصام. این آیه ناظر به نیست که بعضی آدم بدی هن، بعضی آدم خوبی هن. اونها که اصلا اعتصام نکردن، اون که آدم بد است اصلا به حبل الله اعتصام نکرده. اما در اعتصام به حبل الله میفرماید متفرق نباشید، همه شما با هم این تناب را بگیرید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی ولا تتفرقوا فی الاعتصام بحبل الله. و این هم محذور تعصب قومی و تعصب خام دینی و امثال ذلک را به همراه ندارد، برای اینکه دین همه وظایف و فضائل را به همراه دارد. اگر کسی در دین خود متعصب بود، نوع دوستم خواهد بود، مردم دوستم خواهد شد، چون این دین نسبت به همه دستور محبت و لطف داده است. اگر کسی کاری با مسلمین و اسلامشون نداشته باشد، از این طرف مسلمان ها مأمورن به این که بر و قسط را نسبت به او اعمال کنن. پس اگر همه مسلمین یک جا مسلمان باشن، این تعصب خام را به همراه ندارد که بگوییم این مذمتی هم در کنارش هست، این طور نیست. چون اصولا دین میگوید به کسی تجاوز نکن، و اگر کسی نسبت به شما تجاوز نکرد، نه تنها نسبت به او تجاوز نکنید، بلکه نسبت به او نیکی کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. دینی که دستورش این است نسبت به کافرانی که نسبت به شما بد رفتاری نکردن، شما رفتار خوب داشته باشید، تعصب نسبت به این دین تعصب ممدوحی است. خب پس فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی لا تتفرقوا در این اعتصام. از اینجا به بعد مسئله ید الله مع الجماعه و امثال ذلک ظاهر می شود که محور اجتماع باید حبل الله باشد. اگر محور اجتماع حبل الله نبود، صرف اجتماع بود، با سودی ندارد و اساسی بر اون اجتماع بار نیست، بلکه زیان هم دارد. اونی که تو نهج البلاغه در هنگام دفن حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است که است امیر سلام الله علیه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض میکند که این امت من از اینها شکایت دارم و جریان را دخترتون به عرضتان میرساند، به شما را گزارش میدهد به تظاهر امت که علا هزمه ها، همه اتفاق کردن که او را منزوی کنند. خب این هم یه اتفاق است، این هم یه اجماع است. اونایی که میگفتن لن تجتمع الامت علی الخطأ، باید بدونن که قد اجتمعت الامت کلهم ادا اهل البيت عليهم السلام على الخطا المحض. این هم یه نحوه اجتماع است که حضرت فرمود به تظافر امتی که علا حزمها، این هم یه اجتماع است، اما به حبل شیطان است نه به حبل الله. اجتماع باشد به حبل الله، این دو قید. اعتصام به حبل الله باشد، بدون اجتماع مشکلی حل نمی شود. اجتماع باشد، حبل الله نباشد، اون که آفات فراوانی دارد. این دو رکن است که آثار فراوانی را به همراه دارد. یکی اعتصام به حبل الله یعنی همه، یکی جمیعاً یعنی با هم. و اعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمین.